رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام و صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز اول مارچ که برابر است با 11 اوت. نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
آغاز عملیات نظامی اردوی عراق برای تصرف تکریت، رهایی 19 مسیحی ربوده شده توسط گروه دولت اسلامی و سفر جان کری به اروپا و عربستان سعودی.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را آماده نشر کردیم. قتل های زنان در ولایت هرات افزایش یافته است. صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی می کند و رهبر زندانی حزب کارگران کردستان از کردها در ترکیه خواست تا سلاحشان را به زمین بگذارند. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. میرویس رحمانی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. ائتلاف نیروهای حکومتی و شبه نظامیان عراقی عملیات تهاجمی را برای بیرون راندن تندوان گروه دولت اسلامی از شهر تکریت آغاز کردند. حیدر علی‌بادی، صدر اعظم و سرقومندان اعلی نیروهای مسلح عراق روز یکشنبه از آغاز این عملیات خبر داد و برای بررسی تلاش‌های بازپسگیری تکریت و سایر مناطق ولایت صلاح الدین به شهر سامرا سفر کرد. صدر اعظم عراق از جنگجویان قبایل سنی خواست تا گروه دولت اسلامی را ترک کنند. او همچنین به جنگجویان سنی وعده عفو عمومی را داد و افزود که این آخرین فرصت برای جنگجویان قبایل سنی است که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند.
یک گروه حامی حقوق بشر سوری می گوید که 19 مسیحی آشوری که توسط گروه دولت اسلامی ربوده شده بودند دوباره رها گردیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که دارای منابع معلوماتی در داخل خاک سوریه است، افزود که افراد رها شده باشندگان منطقه تلکوران بوده و روز یکشنبه رها شدند. شبه نظامیان محلی میگویند که تندروان گروه دولت اسلامی هفته گذشته در جریان حمله به قریه‌جات در امتداد دریای خابور در شمال شرق سوریه حداقل 150 تن را گروگان گرفتند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منظور انجام مذاکرات در مورد تلاش‌ها برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی، افزایش اختلافات بین واشنگتن و مسکو درباره جنگ در شرق اوکراین و مسئله هسته‌ای ایران امروز دوشنبه ایالات متحده را به قصد اروپا و عربستان سعودی ترک می‌کند. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
قرارات جان کری در نخستین مقصد سفرش به ژنو رفته و در شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کند. آقای کری در ژنو با سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه به خاطر بحث روی جنگ در شرق اوکراین نیز دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان قرار است در سیویز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روی برنامه هسته‌ای تهران مذاکره کند. آقای کری در ریاض پایتخت عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاهان کشور و سایر مقامات سعودی دیدار خواهد کرد و با آنان روی مسائل مورد علاقه من جمله ناآرامی‌های منطقه‌ای و تلاش‌های ائتلاف و رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بحث خواهد نمود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. تلاش‌های استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه به خاطر توافق آتش‌بس در شهر حلب سوریه پس از آن نقش به آب شد که رهبران مخالفین سوری طرح او را رد نموده و گفتند که در آینده بار دیگر با آقای دیمستورا دیدار نخواهند کرد. رد طرح ملل متحد توسط رهبران سیاسی و نظامی سوریه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سوریه اوایل روز یکشنبه در مورد ارسال یک هیئت حقیقت‌یاب بین الملل به حلب توافق نمود. جزئیات بیشتر این خبر را پس از گزارش ها فراموش نکنید.
یک مقام امنیتی مصری میگوید که در اثر انفجار یک بم در نزدیکی یک مرکز پلیس و مسجد در شهر جنوبی اسوان، دو غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول یک سرباز زخمی گردید. هفته گذشته در اثر انفجار چند بم در نقاط مختلف قاهره، یک نفر کشته و حداقل 7 تن دیگر زخمی شد. مقامات امنیتی مصر میگویند که تندوان اسلامگرا در عقب این حملات میباشند.
یک تیاره ایرانی حاوی مواد طبی و کارمندان امدادرسانی روز یکشنبه به صنعا پایتخت یمن رسید. این پرواز کمتر از 24 ساعت پس از امضای توافق هوانوردی بین تهران و شورشیان شیعه حوثی در یمن فرود آمد. شاهدان عینی میگویند که دیپلمات‌های ایرانی برای استقبال این پرواز به میدان هوایی صنعا رفته بودند. شورشیان حوثی در ماه جنوری کنترل صنعا را به دست گرفته و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن را در حبس خانگی قرار دادند. رئیس جمهور یمن که سنی است در ماه فوریه از حبس خانگی رها شد و اکنون در شهر جنوبی عدن به سر می‌برد.
حکومت مالی با شماری از گروه های جدایی طلب در شمال آن کشور یک توافق مقدماتی صلح را امضا کرد. اما ائتلاف اصلی شورشیان پیش از امضای این توافق خواستار زمان بیشتر برای مشورت شدند. اعضای ائتلاف اصلی شورشیان تاورک که شامل جنبش ملی برای آزادی ازواد می باشد، در مراسم امضای توافق صلح در الجزیره پایتخت الجزایر شرکت کردند. نمایندگان این گروه اصلی شورشیان گفتند که با گفتگوهای صلح ادامه خواهند داد و خواستار تأخیر معقول در امضای توافق صلح شدند. هدف توافق صلح که به میانجیگری ملل متحد به دست آمده، پایان دادن به چندین دهه بی‌ثباتی در شمال کشور آفریقایی مالی می باشد.
اردوی اوکراین میگوید که آتش بس شنبه شب به طور کامل در مناطق تحت کنترل شورشیان رعایت شد. اما اردوی اوکراین هشدار داد که شورشیان طرفدار روسیه از آتش بس برای تجدید قوا به منظور حملات تازه علیه مواضع حکومت و ویژه در شهر بندری میریپول استفاده میکنند. کاهش میزان خشونت ها و اقدام دو طرف درگیر برای بیرون کشیدن اسلحه سنگین از خطوط مقدم جبهه امید برای برقراری دراز مدت آتش بس شکننده در شرق اوکراین را افزایش داده است. با این حال اندری لایسنکو سخنگوی اردوی اوکراین میگوید که شورشیان به خاطر فریب دادن نازنین سازمان امنیت و همکاری اروپا تجهیزات نظامی را از خطوط مقدم جنگ بیرون میکنند، اما شبانه دوباره آن را برمیگردانند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در آخرین خبر، حزب حاکم بهاریتیا جناتای هند در یک حکومت ائتلافی قدرت را در ایالت کشمیر به دست گرفت. این نخستین بار است که یک حزب ملیگرای هندو در یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند در تشکیل حکومت ایالتی سهم می گیرد. پس از آن که مفتی محمد سید از حزب دموکراتیک خلق به عنوان رئیس حکومت ایالتی کشمیر حلف وفاداری به جا آورد، نرمل سنگ از حزب بهاریتیا جانتا به عنوان معاون او در جمو مرکز زمستانی ایالت کشمیر سوگند وفاداری به جا کرد. نریندرا مودی صدر اعظم هند تشکیل حکومت ائتلافی با اشتراک حزب تحت قیادتش را در کشمیر یک رویداد تاریخی خواند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 5:39 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده های عزیز، اکنون هم می پردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات از افزایش قتل‌های زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگویند که عملکرد ضعیف نهادهای اطلاع رسانی باعث شده تا نوعیت خشونت علیه زنان در این ولایت تغییر کند. آگاهان مسائل حقوقی، عدم تطبیق درست قانون بر مجرمین و نبود امنیت در مناطق دوردست را دلیل بر افزایش قتل زنان در این ولایت عنوان میکنند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان طی سالهای اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ فراروی دولت این کشور و جامعه جهانی مبدل شده است. هرچقدر نهادهای دولتی و خصوصی در این راستا تلاش می‌کنند، اما با آن هم آمار خشونت علیه زنان رو به افزایش است. این بار نیز خشونت علیه زنان با چهره جدید نگرانی مقام‌های محلی در هرات را برانگیخته است. محبوب جمشیدی، رئیس امور زنان ولایت هرات، از تغییر نوعیت خشونت علیه زنان از موارد لتکوب و خصوصی به قتل خبر می‌دهد. خانم جمشیدی می‌گوید از ابتدای سال روان تا به حال 37 مورد قتل زنان را در این ولایت ثبت کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش آمار را نشان می‌دهد.
متأسفانه در سال 1393 آمار قتل‌ها را ما بیشتر داشتیم. 37 قتل ثبت شده. که واقعا نگران کننده هست. خب ما تغییری در نوعیت خشونت ما به این میبینیم که ما آمار خودسوزی ها کمتر داریم اما آمار قتل ها بیشتر داریم.
سارنوال ماری میهنیار، رئیس سارنوالی منع خشونت ولایت هرات نیز این موضوع را تایید کرده میگوید از ابتدای سال روان شمسی تا به حال 263 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کردند که بیشتر آنها مربوط به مناطق دوردست میباشد. خانم میهنیار عواملی چون فقر، ازدواج های اجباری و زیر سن و اطلاع رسانی نادرست از سوی نهادهای کمک کننده را دلیلی بر افزایش خشونت در این ولایت عنوان می کند.
دلیل عمده از ازدواج های زیر سن، عرف عادت های ناپسند، ازدواج های اجباری یا ممکنه اکثر قتل های ناموسی می کنند به خاطر از اینکه خصومت های شخصی خود بپوشند. اینا همه گی باعث نمی خشونت ها و قتل ها و تجاوزات جنسی و اینها میشه. چون ما بیشتر علت و عواملی که در قضایا خود رسیدگی میکنیم اثر مازگان اینا هست.
اما گلسوم صدیقی حقوقدان میگوید عدم تطبیق قانون و محاکمه عاملان خشونت دلیل عمده شدت یافتن قتل‌های زنان در ولایت هرات است. خانم صدیقی میگوید شدت یافتن ناامنی در مناطق دوردست این ولایت باعث شده تا شماری از واقعات قتل زنان رسمی نشود و تحت بررسی مقام‌های امنیتی قرار نگیرد.
یکی از عواملی که میتونه ساختارهای خشونت در هر روز تغییر بده و شدیدتر بسازه خصوصا در این برهه حساس، من فکر میکنم نبود ارگانهای مؤثر قانونی و یا عدم کارایی ارگانها هست و همچنین کمبود امنیت برای خانمها. اگر امنیت وجود داشته باشه و هر کس بتانه به پلیس مراجعه بکنه، به ارگان قضایی مراجعه بکنه، طبیعتاً که بقیه کسایی که میخوان خشونت روا بدارن از این مرحله حساس حتما میترسن.
روز گذشته نیز یک زن 30 ساله به همراه دو دختر خردسالش در ولایت هرات با ضربات چاقو به نواحی سر و گردن به قتل رسیدند. نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان در حالی مطرح می شود که تنها 6 روز به 8 مارس روز جهانی زن فرصت باقی مانده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. با ادامه گزارش ها می پردازیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آمادگی می گیرد تا روز سه‌شنبه سخنرانی جنجال برانگیزش را در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده ایراد کند. این سخنرانی دو هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل صورت می گیرد. انتخاباتی که در آن آقای نتانیاهو می‌خواهد برای چهارمین بار خود را نامزد کند. در عین حال رابط میان دو شریک سنتی پرتنش شده است. اسکات باب خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس گزارش فرستاده که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می‌گوید که با وجود انتقادهای داخلی و خارجی که باعث شکاف جدی در رابط میان ایالات متحده و اسرائیل می‌گردد، او باید در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. این در حال است که گروه 5 بر علاوه 1 مذاکرات جدی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با مقامات ایرانی ادامه می‌دهند. در صورت توافق برنامه هسته‌ای ایران به تعلیق درآورده خواهد شد و در عوض تعزیرات اقتصادی که از سوی کشورهای غربی بالای ایران وضع شده است لغو خواهد شد. قبل از پروازش به سوی ایالات متحده آمریکا نتانیاهو گفت که او پیام تمام اسرائیلی ها را می رساند، به شمول کسانی که با او مخالفند.
אני חש דאגה עמוקה וכנה לביטחונם של כל אזרחי ישראל, לגורל המדינה.
صدر اعظم اسرائیل گفت که در مورد امنیت اسرائیلی ها و سرنوشت آن کشور بسیار نگران است و افزود که با تمام قدرت تلاش خواهد کرد تا آینده اسرائیل را مسئول سازد. صدر اعظم اسرائیل قبل بر این گفته بود که چنین به نظر می رسد که ایالات متحده و قدرت های اروپایی قبول کردند تا به تدریج محدودیت های برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دهند و به این ترتیب تا چند سال بعدی تهران قادر به ساخت سلاح هسته‌ای خواهد شد. او گفته است که چنین چیزی را نمی تواند قبول کند. بسیاری از سیاستمداران در ایالات متحده می گویند که مذاکرات به ایران اجازه زیاد داده است. کشوری که حامی نابودی اسرائیل است و به گفته آنان از دهشت افغانی در سراسر جهان حمایت می کند. اداره بارک اوباما مخالف ایراد سخنرانی صدراعظم اسرائیل است و می گوید که سخنرانی نتانیاهو در جریان مبارزات انتخاباتی اسرائیل است و چنین اقدام ممکن به مثابه مداخله ایالات متحده در سیاست اسرائیل تلقی شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته در کنگرس کشورش گفت که انتقادات در مورد مذاکرات با ایران قبل از وقت بوده است. او گفت پالیسی این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و هر کسی که بیاید و بگوید که این توافق و یا آن توافق را خوش ندارم نمی‌داند که توافق چی است. تا حال توافق وجود ندارد. و برای مردم هشدار می‌دهم که صبر کنند تا دیده شود که مذاکرات چه چیزی را به بار خواهد آورد. در این حال، سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده به تلویزیون پی بی سی آمریکا گفته است که آقای نتانیاهو می‌داند که پالیسی ایالات متحده در برابر ایران تغییر نکرده است.
او
میگوید باور به این دارم که نتانیاهو میداند این گفتگوها پالیسی امریکا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تغییر نمیدهد. ولی این اقدام به یقین روابط را با رئیس جمهور ایالات متحده بهبود نخواهد بخشید. به گفته مشاور امنیت ملی ایالات متحده، نتانیاهو به این باور است که سخنرانی وی موجب جمع‌آوری آرای راستگراهای اسرائیل برای وی خواهد شد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
از 4 سال بدین سو حکومت ایران 3 تن از رهبران برجسته مخالف حکومت را تحت توقیف در منزل قرار داده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی اعلامیه با جامعه بین المللی پیوست و ادامه توقیف آنان را و در این حال آزار و اذیت اعضای خانوادهشان را محکوم کرده و خواهان رهایی فوریشان گردید. مقامات عالی رتبه پیشین ایران و نامزدان ریاست جمهوری سال 2009 مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همچنین زهرا رهنورد خانم آقای موسوی که حامی حقوق زنان است، همه آنان حامیان پیشتاز مظاهرات بعد از انتخابات طرفدار دموکراسی بودند که حرکت آنان به نام جنبش سبز مسمع گردید. آنان به تاریخ 14 ماه فوریه پس از آن دستگیر شدند که خواهان مظاهرات به حمایت از اعتراضات بهار عرب شدند. فاطمه کروبی خانم آقای کروبی نیز توقیف شد ولی بعدتر رها گردید. این 3 تن از رهبران ایرانی به ارتکاب کدام جرم متهم و یا محاکمه نشدند. بسیاری از حکومت‌ها، ناظرین حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل متحد به شمول گروه کاری توقیف خودسرانه سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد در ایران و انجمنهایی که حامی حقوق و آزادی ها برای گردمایی‌های مسالمت آمیز هستند، خاطرنشان کرده اند که نسبت به حقوق اساسی بشری و رهبران مخالف که در توقیف بسر می برند، به احترامی صورت گرفته است و خواهان رهایی آنان از حبس خانگی شدند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که قانون اساسی ایران، سایر قوانین آن کشور و تعهدات بین المللی آن کشور متضمن حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان آن کشور می باشد که بر اساس آن هیچ کس به دستگیری یا توقیف خودسرانه معروض نگردد. او گفت که ایالات متحده هزار کشور به شمول حکومت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به تعهدات بین المللیشان احترام بگذارند و تمامی زندانیان را که به دلیل عقایدشان در زندان به سر می برند رها سازند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 5:50 صبح با وقت افغانستان است و به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان من حیث بخشی از روند صلح از کردها در ترکیه خواست تا سلاحشان را به زمین بگذارند. این تقاضای اوجالان با استقبال حکومت منطقه کردی در عراق مواجه شد. مقامات کردی در عراق میگویند که رابطه خوبی با ترکیه دارند. شرح گزارش رویترز را در این باره از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
رئیس روابط خارجی اتحادیه وطن پرستان کردستان، دومین حزب بزرگ در منطقه، میگوید که روابط با ترکیه خوب بوده است. سید احمد پایر افزود که یگانه مانع در این روابط مستقر بودن حزب کارگران کردستان در منطقه کردی عراق بود.
ما که در منطقه کردستان مستقر هستیم با ترکیه روابط بسیار خوب داریم. اگر روند صلح ادامه یابد به نفع ما خواهد بود و پس از این هیچ مانعی در روابط ما وجود نخواهد داشت.
پایر گفت که پایگاه حزب کارگران کردستان در کوهستانهای قندیل عراق در نزدیکی مرز ایران است و کردهای عراقی از مبارزه حزب کارگران کردستان حمایت می کنند. اما آنان مشکل خود را دارند و آن این است که این حزب قوانین خود را ایجاد و نیروهای مسلح در منطقه دارد.
روابط میان حزب کارگران کردستان و حکومت منطقوی کردستان شکل عادی دارد. برخی اوقات ما با مشکل مواجه می شویم، زیرا حزب کارگران کردستان من حیث یک حکومت در داخل حکومت عمل می کند. آنان در منطقه نیروهای مسلح دارند و ما این را درک می کنیم، زیرا ما نیز در زمان صدام حسین این مرحله را پشت سر گذاشتن داییم.
این مقام کردی افزود که صلح و ثبات در منطقه کردی ترکیه باعث ایجاد روابط بهتر میان تمام جوانب خواهد شد.
پشتیبانی کردن
ما در کردستان جنوبی احساس میکنیم که کردهای شمالی بالای ما حق دارند، زیرا آنان ما را در زمانی که ما با مشکل مواجه بودیم کمک کردند. حال ما احساس میکنیم که ما باید در این کشیدگی میان حزب کارگران کردستان و ترکیه میانجیگری کنیم.
با آن هم شورشیان کردی تقاضای به زمین نهادن اصلاح را رد کرده، میگویند که حکومت ترکیه باید نخست برای پیشرفت دموکراسی گام های بردارد و لایحه جنجال برانگیز امنیتی را پس بگیرد که در پارلمان به مناظره گذاشته شده است. این گروه شورشی گفته است که از قبل من حیث یک بخشی از تلاش ها برای پایان بخشیدن شورشگری خونین به آتش بس احترام گذاشتند. این گروه همچنان گفته است که حکومت ترکیه با ترک لایحه باید صداقت خود را نشان دهد که در صورت تصویب آن پلیس آن کشور صلاحیت بیشتر خواهد داشت.
چادر برای فگندن با دست پر حنایش
رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمید رنجید از حیا گفت آن از حیا رمیده آن از حیا رمیده در آقام اکرامی آن ماه نارسیده آن ماه نارسیده دمان کشال میره گلاره چیده چیده گلاره چیده چیده کشور حسن بابا غبان قدرت خلاق داور حسن سر تا به پا لطافت ای ماه انور حسن در جمع خوب رویان هستی تو سرور حسن آخر زتن برایت این جان غم کشیده این جان غم کشیده آخر زتن برایت این جان غم کشیده این جان غم کشیده در آقا مقرامی آن ماهی نورسیده آن ماهی نورسیده دامن کشال و میره دلاره چیده چیده دلاره چیده چیده
خبر. ائتلاف نیروهای حکومتی و شبه نظامیان عراقی عملیات تهاجمی را برای بیرون راندن تندوان گروه دولت اسلامی از شهر تکریت آغاز کردند. یک گروه حامی حقوق بشر سوری میگوید که 19 مسیحی آشوری که توسط گروه دولت اسلامی ربوده شده بودند دوباره رها گردیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا که دارای منابع معلوماتی در داخل خاک سوریه است افزود که افراد رها شده باشندگان منطقه تلکوران بوده و روز یک شنبه رها شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منظور انجام مذاکرات در مورد تلاش‌ها برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی، افزایش اختلافات بین واشنگتن و مسکو درباره جنگ در شرق اوکراین و مسئله هسته ای ایران امروز دوشنبه ایالات متحده را به قصد اروپا و عربستان سعودی ترک می کنند. تلاش‌های استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه به خاطر توافق آتش بس در شهر حلب سوریه پس از آن نقش براب شد که رهبران مخالفین سوری طرح او را رد نموده و گفتند که در آینده باری دیگر با آقای دمستورا دیدار نخواهند کرد. یک مقام امنیتی مصر میگوید که در اثر انفجار یک بم در نزدیکی یک مرکز پلیس و مسجد در شهر جنوبی اسوان دو غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول یک سرباز زخمی گردید. یک تیاره ایرانی حاوی مواد طبی و کارمندان امداد رسانی روز یک شنبه به صنعا پایتخت یمن رسید. این پرواز کمتر از 24 ساعت پس از امضای توافق هوانوردی بین تهران و شورشیان شیعه حوثی در یمن فرود آمد. حکومت مالی با شماری از گروه‌های جدایی طلب در شمال آن کشور یک توافق مقدماتی صلح را امضا کرد. اما ائتلاف اصلی شورشیان پیش از امضای این توافق خواستار زمان بیشتر برای مشورت شدند. اردوی اوکراین میگوید که آتش بس شنبه شب به طور کامل در مناطق تحت کنترل شورشیان رعایت شد. پایان خبر.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری رادیو آشنای صدای امریکا به پایانش نزدیک شد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با گزارش ها و مطالب خبری تازه در خدمت قرار می گیریم. شما می توانید به بخش دوم برنامه پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا که همکاران ما تا لحظات بعد تقدیمتان می کند بشنوید. لحظات خوش داشته باشید.